أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب أيام خاصه. الله خداوند توفیق بدهد که بهره کافی و از این ایام ببریم. فصل دوم از مرحله دهم، اقسام تغییر. اقسام تغییر: یک، یه توضیح قبلش بدم بعد تقسیم بندی کنم. در انتهای جلسه قبل گفتیم که حوادث زمانی، چیزهایی که حادثند و زمان دارند، اینها مرتب در حال تغییرند. این جسم شما مرتب در حال تغییر. تا الان مسیر زیادی رو طی کرده، بعد از این هم مسیری رو تا انتها طی خواهد کرد. این دانه گیاه، این از قبلش چه مسیری تا اینجا طی کرده، از اینجا به بعد وقتی بکاریدش تا انتهای کار مسیری رو طی می کند. خلاصه تمام این عالم مادی در حال تغییر و تحوله. تمام این عالم هم جا به جایی هایی هست در عرض، مثل جا به جایی های مکانی که در عرض هست، و هم در ذات، در ذات انسان هم، در درون انسان هم تغییر و تحولاتی داره رخ میده. معروف میگن بدن انسان هر 7 سال یک بار تمام مولکول هاش رو عوض میکنه. این هیچ سلولی در طول این 7 سال ثابت نمیمونه. تمام این سلول ها جای خودش رو عوض میکنه به سلول های جدید. شما هر 7 سال به 7 سال یک آدمی هستید با یک بدن نو، کاملا متفاوت از بدن 7 سال قبلتون. خب این خودش نشون دهنده تحول و تغییری است در مادیات در حال اتفاق هست. خیلی چیزهایی که در زمان قرار دارن، حادث زمانی، اینها مرتب در حال تغییرند. تغییر دو قسمه: یک، تغییر دفعی یک قسم، حالا مثال هم براش میزنیم. دو، تغییر تدریجی، قسم دوم. تغییر تدریجی مشخصه، مثل همین رشد آرام ما که به تدریج در طول زمان این رشد انجام میشه. این در واقع تغییری که زمان به طلبت بهش میگن تغییر تدریجی. در مدت زمانی انجام بشه بهش میگن تغییر تدریجی. مثل همین رشد انسان، نطفه میشه جنین یواش یواش بزرگتر میشه، به دنیا میاد، میشه یک نوزاد میشه نوجوان، جوان، پیر، الی آخر. این تغییرهایی که در طول زمان، گذر زمان انجام میشود، تغییرهای تدریجی هست. به این تغییر تدریجی میگیم حرکت. خوب حواستون جمع بکنید. حرکت از نگاه فلسفی، تغییر تدریجی مساوی است با حرکت. اما تغییرهای دفعی حرکت نیستند. تغییرهای دفعی حرکت نیستند. یک شیء ساکنی میخواد متحرک شه، همون لحظه اولی که از سکون با اولین جزء حرکت متحول میشه متحرک، این تحرک دفعی است. دقت کردی چی شد؟ جسم ساکنه. از این سکون به محض اینکه اولین جزء حرکت محقق بشه دگرگون میشه، میشه متحرک. این گونه تحولات که دفعی است در مقابل تدریجی، این از محل بحث خارجه. پس تغییرهایی که دفعی هستن، یک لحظه هستن، یه شایی که متحرک است به محض اینکه تحرکش وایساد میشه ساکن. انتقال از حرکت به سکون یک تغییر دفعی است. شایی ممکن صورتش کم شه وایسه، اما بالاخره لحظه که وای میسته، یعنی اون حرکت دیگه ساقط میشه، دیگه این از تحرک به سکون منتقل میشه. این تغییری که اینجا روی میدهد از تحرک به سکون یک تغییر دفعی است. یعنی تا لحظه قبل، تا آن قبل گفتیم این شی متحرک است، از حالا میشه ساکن. بین این سکون و تحرک فاصله ای نیست، در مقابل هم دیگه، یکو از تحرک میاد در عالم سکون. اینها میگن دفعی. این از محل بحث خارجن، پیش ثمره ای که بعداً اشاره میکنم ثمرهش کجاست. پس حرکت رو بخوایم تعریف بکنیم، یه تغییریست که زمان ببرد، تدریجی. تغییریست که زمان ببرد، تدریجاً ایجاد شود. خب نفس عمیق فصل 3. من دیگه دست و بالم بسته است، نمیتونم توضیح بدم. رفقا مصرن که جلسات در 15 جلسه تمام بشه، ازا دیگه من حداقل توضیحات رو دارم به کار میبرم. فصل 3، حرکت تعریفش چیست؟ این تیتر رو براش انتخاب بکنید. تعریف دقیق حرکت و قوام آن بر چیست؟ تعریفش چیست؟ قوامش بر چیست؟ خیلی روشنه. تعریف 4 کلمه. تعریف دقیق حرکت از نگاه فلسفی، خروج تدریجی شی. تعریف دقیق حرکت از نگاه فلسفی، خروج تدریجی شی از قوه به فعل. خروج تدریجی شی از قوه به فعل. ببینید در تمام این عالم ماده، حرکت‌هایی که هست در همه ابعادش، میخواد یک قوه رو به فعل تبدیل کنه. یک قوه رو به فعل تبدیل کنه. حرکت نطفه به سمت انسان شدن، این نطفه قوه انسان شدن داشت. با این حرکتی که نطفه میکنه به سمت قوه انسان شدن، اون میشه فعل. بعد از مدتی حرکت تبدیل میشه به انسان. این دانه درخت سیب وقتی بکارید کم کم حرکت میکنه، رشد میکنه به سمت فعلیت درخت سیب. الان بالقوه درخت سیب است. فردا که واقعا شاخ و برگ داد و رشد کرد و درخت سیب شد، میشه بالفعل درخت سیب. پس هر حرکتی در عالم، در این عالم مادی، از یک قوهی به سمت فعله. حتی حرکت هایی که ظاهرا بی سر انجامه، مثل بدن انسان بعد از مرگ آدمی، این بدن بعد خاک بشه، یعنی این قوه خاک شدن رو داراست. بالقوه که انه خاک است، بالفعل تی گوشته. وقتی دفنش میکنن، این استعداد خاک شدن، این قوه خاک شدن کم کم به فعلیت میرسد، این تن میشه خاک. پس در حرکت ما یه قوه میخواییم، یه فعل، یک قوه فعل شدن میخواییم و یک فعلی که سرانجام این حرکت به اونجا میرسد. حالا در توی بحثای بعد مطلب هایی بیشتر توضیح میدیم. قوام حرکت آقا بر 6 امر است. این دیگه خیلی مطلب بعدی و تمام، فصل 3 تمام میشه. قوام حرکت بر 6 امر است. سلام علیکم. خیلی روشنه، خیلی روشنه. یه حرکت، بعد دیگه توپی که اینجا رخ میدهد، من توپو قل میدم میاد به سمت شما. این حرکت توپو فرض بگیرید بر 6 امر قوامش استوار است. 1. مبدأ حرکت. توپ رو از اینجا من قل میدم، مبدأ میشه کجا؟ جلوی پای بنده. دو، منتها الی حرکت، قل میخوره میاد میاد جلو پای شما وای میسه، میشه منتها الی حرکت. سه، متحرک، ما در حرکتی که متحرک هم میخوایم، اینجا متحرک اون چیه؟ خود توپه. سه، متحرک. چهار، محرک، یه محرک هم ما اینجا میخوایم، محرک بندم که با دستم این توپ رو هل میدم، فاعل حرکت منم. چند تا شد اینجا؟ چند تا حد بشه؟ پنج، مسافتی که در آن حرکت روی میدهد، این مسافتی که در آن حرکت روی میده، این توپ از اینجا میاد تا اونجا، این مسافت رو هم لازم داره یه حرکت. شش، آخرین مورد، شش، زمانی که در آن حرکت رخ میدهد، مدت زمان حرکت، زمانی که در آن حرکت، مثلا فرض کنید که از 2 ثانیه قبل این حرکت آغاز شد تا 3 ثانیه بعد این حرکت ادامه خواهد داشت، این مدت زمان 5 ثانیه‌ای، این هم میشه امری که در هر حرکتی بهش نیاز هست. پس آقا خلاصه کلام، در هر حرکتی به 6 امر نیاز داریم. قوام حرکت بر این 6 امر: 1. مبدأ حرکت. 2. منتهای حرکت. 3. خود شیء متحرک. 4. محرک، یه چیزی باشه که این شیء رو به حرکت واداره. 5. مسافتی که در آن حرکت رخ میدهد. 6. زمانی که برای حرکت صرف میشود، مدت زمان حرکت. این 6 امر رو ما میخواییم تا در بحث‌های بعدی با این 6 امر کار داریم. فصل 4، حرکت توسطی و قطعی. حرکت توسطی با تای دستدار و قطعی. آقا این دو اصطلاح رو ارسطو ابتکار کرده است، از زمان او در فلسفه راه یافت، و فقط حواستون باشه که این دو اصطلاح دو تفسیری است از یک پدیده، حرکت، دو تفسیری است از حرکت، نه دو چیز مجزا، دو قسم از حرکت، دو تفسیر از حرکت، دو دیدگاه، دو برداشت از حرکت. اذا تیتر علامه رو من احساس میکنم خالی از تسامح نیست، دیگه نگاه بکنید نوشته انقسام حرکت به توسطی و قطعی، این تیتر خالی از تسامح نیست. حرکت دو نوع برداشت دربارش میشه که فعلا مجال باز کردنش نداریم چون اهمیت هم خیلی نداره، فقط اشاره میکنم بهش. تا یه دیدگاه، دیدگاه اول که توسطی باشه، حرکت یک امر بسیط غیر قابل انقسامه، حرکت یک امر بسیط غیر قابل انقسامه. اما طبق دیدگاه بعدی که حرکت قطعی باشه و محل حاجت ماست، در طی بحث‌های بعدی هم باشه برمی‌ریم، عبارت است از اینکه حرکت یک مرکبی باشد دارای اجزا. اول خودش بخونم بعد توضیح بدم. مرکبی باشد دارای اجزا که نسبت به حدود مسافتی که طی می‌کند قابل انقسام است، که نسبت به حدود مسافتی که طی می‌کند قابل انقسام است. ببینید شما از قم به سمت تهران میرید، یه حرکت، میتونیم این حرکت شما رو بر مبنای حدود و میزان مسافتی که طی کردی تقسیم بکنیم. مثلا بگیم که کیلومتر اول حرکت شما یه مسافتی دیگه، هر کیلومتر یه مسافتی، کیلومتر دوم حرکت، این حرکت شما میشه در نزدیکی 140 کیلومتر. یه حرکتی است از قم به تهران بر اساس اون مسافتی که طی شده است، این حرکت قابل تقسیمه. بگیم کیلومتر اول حرکت شما، کیلومتر دوم حرکت شما، قسم دوم، قسم کیلومتر سوم، یا میتونید هر 10 کیلومتر رو یک قسم بکنید. 10 کیلومتر اول، 10 کیلومتر دوم، 10 کیلومتر سوم و الی آخر. پس حرکت میشه به اعتبار مسافتی که طی میکنه تقسیم بندی کرد. این توپی که انجام قلدم تا اون ته، یک فرش، دو فرش، سه فرش رو طی کرده است. به اعتبار این مسافتی که طی کرده است قابل تقسیمه، حرکت توپ قابل تقسیمه. این یه دیدگاهی نسبت به حرکت که حرکت رو به اعتبار مسافتی که طی کرده است قابل انقسام می‌بیند، که محل بحث همینه. پس حرکت قطعی عبارت است از یک برداشتی از حرکت که اون حرکت رو به گونه ای میبیند که نسبت به مسافتی که طی کرده است قابل انقسامه. نسبت به مسافتی که طی کرده است قابل انقسام است. مثلا شما از خونه تا اینجا آمدید، 500 قدم برداشتید. این حرکت شما از منزل تا اینجا به اعتبار هر گام، هر یک قدم که فرض بگیم واحد مسافت هست، هر گامی که بردارید قابل انقسامه. شما قرار 500 حرکت انجام دادید، به اعتبار هر یک گامی که آمدید جلو یک حرکت. فصل 5، فصل 5، مبدأ و منتهای حرکت جزء حرکت نیست. مبدأ و منتهای حرکت جزء حرکت نیست. این که لحظه که توپ از اینجا قل خورد حرکت کرد، این مبدأ حرکت و اون منتهای حرکت، جایی که توپ وای میسته، یعنی از تحرک به سکون منتقل میشه، میشه ساکن، این مبدأ و منتهای حرکت جزء حرکت به حساب نمیاد. چرا؟ با بحثای قبلی که من کردم فکر کنم بتونید من جوابشو بگید. کی میتونه بگید چه؟ بله؟ ببینید، شی ساکن بود، به محض اینکه من بهش تکونی دادم، حرکتی دادم، حرکت کرد، از سکون یه تغییری پیدا کرد، شد متحرک. یعنی ساکن بود شد متحرک، یک تغییری روی داد، تغییر از سکون به تحرک. این تغییری که روی داده از تغییر دفعیست، ناگهانیست. یعنی همین لحظه که این شی از سکون یک تکون بخوره، با اولین جزء این تکان، با اولین جزء این حرکت دیگه ساکن نیست. این تحولی که از سکون به سمت حرکت جا شد یک تحول دفعی بود. این مبتدا، مبدأ. در انتهای امر، این تو وقتی که میره از حرکت وای میسته، لحظه که دیگه این تحرک متوقف میشود، دیگه حرکتی نیست، وقت سکون تحقق پیدا میکنه. چون بعد میگیم سکون در مقابل حرکت میشه سکون. پس این مبدأ و اون سکون دفعتن ایجاد میشه، تغییریست که دفعتن ایجاد میشه. و قبلا گفتیم حرکت یک تغییر تدریجیست، نه دفعی. این اول بحث توضیحش رو دادیم. پس فصل 5، مبدأ و منتهای حرکت جزء حرکت نیست. صغرا، آن اولی که ساکن به متحرک تبدیل می شود، این آن اول مبدأ، و آن آخری که متحرک ساکن می شود، تغییر دفعی رخ داده است. تغییر دفعی رخ داده است. آن اولی که ساکن میشه متحرک، و آن آخری که متحرک میشه ساکن تغییر دفعی رخ داده است. کبرا و تغییر دفعی حرکت نیست. قصد دوم این بود که حرکت تغییر تدریجی است، تغییر که زمان به طلبت. فصل شش، فصل شش، متحرک. یکی از اون شش امری که قوام حرکت برش بود متحرک بود دیگه. متحرک و دو حکم آن. تیتر فصل شش، متحرک و دو رکن آن. اولا متحرک چیه؟ متحرک موضوعی که در آن حرکت رخ می‌دهد. تو مثالی که ما زدیم برای تنظیر، اون توپ موضوعی بود که حرکت رخ می‌داد. من توپ قل که می‌دادم حرکت در توپ رخ می‌داد، که اون متحرک ماست. به این میگیم موضوع حرکت یا متحرک. باید در هر حرکتی ردخور هم نداره، بحث هم نکنید، در هر حرکتی باید یک موضوعی باشد تا اون موضوع از کمال بالقوه به واسطه حرکت به کمال بالفعل برسد. این بدیهی است. در هر حرکتی باید این موضوعی باشه، تو اون موضوع از کمال بالقوه، مثل نطفه که کمال بالقوهش انسان شدنه، به کمال بالفعل انسانیت برسه. بعد یک موضوعی باشه که داره قوه و فعل باشه، برایش قوه و فعل مترتب بشه. این توپ کمال بالقوهش آنجا بودن است، کمال بالفعلش اینجا بودنه، کمال بالقوهش آنجا بودنه. این توپ الان اینجاست، منتها قوه آن که اونجا باشه رو داره، پیش شما باشه رو داره. این حرکت این قوه آنجا بودن این توپ را به فعلیت تبدیل میکنه. توپ قل میخوره، قل میخوره، قل میخوره، میاد اونجا واقعا دیگه، الان بالفعل آنجاست. پس یک توپ یک کمال بالقوه داره که آنجا بودن است، یعنی میتونه این توپ اونجا هم باشه. و یک به اصطلاح امری هم خودش هست بالفعل، که اینجاست، بالفعل اینجاست و آنجا نیست، اما قوه آنجا بودن رو داره. اینجا یک حرکت ایجاد میشه، این حرکت این کمال بالقوه این توپ رو به فعلیت تبدیل میکنه. بعد از اینکه این حرکت تمام شد، این توپ دیگه اونجاست. این مثالش مال توپ. یه دانه درخت، این هم حرکت دیگه، دانه درخت گلابی فرض میگیریم، وقتی کاشته میشه شروع به حرکت میکنه، این دانه بالقوه درخت است، هرچند بالفعل دانه است، بالقوه با حرکت این مسیر رو از بالقوهگی طی میکنه تا بالفعل میشه درخت گلابی. پس باید در هر حرکتی موضوعی باشد تا اون موضوع از کمال بالقوه، درخت بودن بالقوه دانه، به واسطه ی حرکت به کمال بالفعل برسد. حالا حکم اول و حکم دوم راجع به موضوع حرکت متحرک. گفتیم دو تا حکم داره. این موضوع متحرک توپ، این موضوع متحرک باید امر ثابتی باشد و با حرکت تغییر نکند. نکته اول، این موضوع متحرک باید یک امر ثابتی باشه که با حرکت تغییر، خود این موضوع حرکت که توپ باشه باید با حرکت تغییر نکنه. چی میشه اگه بخواد تغییر بکنه؟ لازمش اینه که این توپی که اینجاست در مبدأ دیگه اون توپی در منتها هست نباشد، با حرکت تحول و تغییر کرده باشد. این موضوع متحرک باید با حرکت تغییر نکنه، و الا متحرک وقتی از مبدأ حرکت می کند غیر از آن چیزی خواهد بود که به منتها می رسد، غیر از آن چیزی خواهد بود که به منتها می رسد. لحظه اول حرکت توپ چیز دیگری خواهد بود نسبت به اون چه که لحظه آخر حرکت در توپ ما شاهد خواهیم بود. لذا اگر یک شیء متحرک خواهیم فرض بکنیم، بعد این شیء متحرک در طول حرکت خودش با حرکت دگرگون نشود، ولی چند شیء خواهیم داشت، اشیاء خواهیم داشت. دو، موضوع حرکت یا اون متحرک باید از یک جهت بالقوه، این خیلی روشنه دیگه، از یک جهت بالقوه و از جهت دیگر بالفعل باشد. از یک جهت باید بالقوه باشه و از یک جهت بالفعل. این دانه درخت گلابی از چه جهت بالفعل است؟ از این جهت که دانه درخت گلابی است. بالفعل چیه؟ دانه درخت گلاب. منتها هنوز قوه هست که این درخت گلابی باید بهش منتهی بشه، و اون هم درخت گلابی شدن است. این دانه بالفعل دانه است، بالقوه درخت گلابی است، یعنی امکان و استعداد گلابی شدن، درخت گلابی شدن رو دارست. پس هر متحرکی باید از یک حیث بالفعل باشه، دانه باشه، و از یک حیث هم بفرمایید درخت گلابی، بالقوه درخت گلابی باشه تا حرکت رخ بده. چون حرکت در واقع گفتیم که عبارت از خروج تدریجی شی از قوه به فعل، تعریف حرکت رو دیگه اول بحث کردیم. پس یک قوه داشته باشیم و یک فعلی. اگر بخواد از همه جهات بالفعل باشه، دیگر حرکت در آن رخ نمیدهد. مثل عقل مجرد در مباحث بعد اشاره میکنیم بهش، عقل مجرد از همه جهت بالفعله، لذا در عالم مجردات دیگه حرکتی نیست. اگر هم بخواد از همه جهت بالقوه باشه، یعنی هیچ چیزی بالفعل نداشته باشه، اصلا تحقق نخواهد داشت، بعد حداقل یه چیزیش بالفعل باشه که به اعتبار اون پا به عرصه وجود نهد. بخواد هیچی نداشته باشه به هیچ عنوان هم تحقق نمیپذیرد. پس خلاصه حکم دوم، موضوع حرکت باید از یک جهت بالقوه و از جهت دیگر بالفعل باشد. از همه جهات بخواد بالفعل باشه، حرکت در آن رخ نمیده. از همه جهات بخواد بالقوه باشه، اصلا تحقق خارجی نخواهد داشت. فصل هفتم، نفس عمیق. فصل هفتم، محرک و دو حکم آن. قبلی متحرک و دو حکم آن بود، حالا محرک و دو حکم آن. محرک چیست؟ مطلب اول، محرک مساویست با فاعل حرکت. به عبارت دیگر، به وجود آورنده حرکت. به عبارت دیگر، علت حرکت به میگه محرک. این دست من که این توپو قلداد، میشه محرک. حرکت رو در واقع دست من ایجاد کرد. فاعل حرکت دست محرک کی بود؟ بنده بودم با دستم. پس نکنیم این محرکش همون فاعل حرکت، همون خالق حرکت، همون به وجود آورنده حرکت، همون علت حرکت. حرکت معلول دست بنده است، معلول انرژی دست من به این توپ وارد کرده است و او رو به حرکت واداشته. پس محرک روشن شد دیگه، هر حرکتی آقا یک محرک میخواد، هر حرکتی یک محرک میخواد، حرکت معلول یک محرکی است، یک علت حرکت. حکم اول، محرک باید غیر از متحرک باشد. محرک دست من باید غیر از متحرک توپ باشد. خب این روشنه، میخوایم فلسفیش بکنیم، بحث رو عمیق‌تر بکنیم، خوب دقت بکنیم. فاعل حرکت دو نقطه. ببینید فاعل گفتیم یعنی به وجود آورنده، یعنی علت، تعبیر دیگه دهنده بفرمایید حرکت، چیزی که حرکت رو میدهد به متحرک، چیزی که حرکت رو، اینجا حرکت یک کالایی است که داد و ستد میشه. کی میده؟ محرک. کی میگیره؟ متحرک. خوب حواستون جمع بشه. پس محرک یا فاعل دو نقطه، یعنی دارنده، به تعبیر دیگه چیزی که دارد، چون گفتیم میده، کسی که چیزی رو از خودش داشته باشه تا بده، میگن فاقد الشیء لا یعطی، فاقد الشیء لا یعطی، کسی که هیچی نداره نمیتونه اون چیزو بده. بعد شما داشته باشید بدید، بعد شما انرژی به حرکت در آوردن داشته باشید توپ رو. این تو دست من، خوب دقت کنید، تو دست من حرکت رو نکنه، به توپ برخورد نکنه، توپ حرکت، پس این حرکت رو باید داشته باشه تا منتقل کنه به چی؟ به توپ. واضحه یا نه؟ پس میتونید محرک فاعل است و دهنده حرکت، محرک فاعل است و دهنده حرکت. خط پایین، متحرک قابل است، قابل در مقابل فاعل، متحرک قابل است و پذیرنده، قابل پذیرنده دیگه، پذیرنده حرکت، قبول کننده حرکت. داد و ستدی که اینجا میشه، یکی میده که میگیره، دست من حرکت رو منتقل میکنه به توپ، دست من میده توپ میگیره. خب حالا چی میخوایم اثبات بکنیم اینجا؟ میخوایم بگیم آقا محرک باید غیر از متحرک باشه. خب حواستون جمع باشه، فاعل و دهنده باید داشته باشد تا بدهد، که خیلی روشنه، فاعل و دهنده که محرکه باید داشته باشه تا بدهد، و قابل، قابل و گیرنده باید نداشته باشد تا بپذیرد. احسنت، باید نداشته باشد تا بپذیرد، چیزی که خودش داشته باشه که دیگه از کسی قبول نمیکنه، که وقتی این گچ سفیده دیگه سفیدی رو نمیپذیرد، رنگی دیگر میپذیرد، اما سفیدی رو شما هر شما مداد سفید به این سفیدی بکشی اثر نداره. بعد یک رنگی ولو به ادنا تفاوتی باشه تا این گچ اون رنگ رو بپذیره، ولی خودشه خودش رو نمیپذیرد، بعد نداشته باشه، ولی قابل نیست، میشه تحصیل حاصل، چیزی که داره که نمیپذیره که دیگه. پس فاعل باید داشته باشه، قابل باید نداشته باشه. و داشتن که مال محرکه است، با نداشتن که مال متحرکه جمع نمیشه. تمام. و داشتن که مال محرکه است، با نداشتن که مال متحرکه جمع. پس باید محرک غیر از متحرک باشه. خب بخون متنی نوشتی رو، فکر کنم واسه روشن شد. من دیگه خیلی روشنش کردم مطلب رو. محرک دارد و میدهد، داشتن. متحرک ندارد و میپذیرد. نمیشه یک شی هم داشته باشه و هم نداشته باشه. پس نمیشه محرک همان متحرک باشه. دو، حکم دوم، فاعل قریب حرکت باید امر فاعل قریب حرکت، این علت قریب حرکت، دست من علت قریب حرکته، فاعل قریب حرکت باید امر متغیر متجدد و ذات طرز علامه باشد. حالا توضیح میدم. باید امر متغیر متجدد و ذات باشد. امر متغیر، ببینید خوب دقت بکنید، فاعل قریب حرکت دست من، ناش بدیهی یا دقت بکنید فقط، خود متحرک هم این توپ، این فاعل قریب حرکت باید خودش هم متحرک باشه و الا نمیتونه حرکت رو انتقال بده. بعد خودش یه امر متغیر، تغییر، همین حرکتی که دست من میکنه و تغییر دیگه، بعد خودش این تغییر رو داشته باشه تا بتواند افاضه تغییر کند، افاضه حرکت بکنه. تو دست من ثابت و ساکنه، هیچ توپی حرکت نمیتونه بده. میتونه؟ که حرکت میده؟ وقتی خودش هم متغیر بشه. این همین است در اینجا میخوایم بگیم. بعد خودش متغیر باشد تا افاضه تغییر کنه. حالا بعد این توضیح میدیم. نگهش دارید در ذات باید دگرگون بشه. بعد میکنم اساس علت فلسفی این که بگیم مثلا عقله، ما کار مصداق نداریم، عقل اینو حکم میکنه که یک چیزی وقتی میخواد دگرگونی بود باید خودش هم دگرگون باشد، یعنی چیز ساکن نمیتونه موجب دگرگونی بشه. این عقلی مسائلی که شما در روز میبینید نه، یا علتهای دقیق میدن ما خیال میکنیم علتن، یا نه در درون خودشون متغیرن. حالا بعد میگیم همه چیز حتی جاذبه زمین هم یه امر سیال و متغیره. هر چیزی که در این دنیا هست متغیره، هر چیزی که هست، هر حادث زمانی متغیره، حتی جاذبه زمین. مثلا جوهر حرکت هست. حالا بعد میخونیم پس خلاصه اگه بخواد ذاتن ثابت باشد معلول آن هم باید، نتیجه حکم دوم دیگه، اگه بخواد ثابت باشه ذاتن معلولش هم باید ثابت باشه، نمیتونه معلولش متغیر باشه، چون باید بین علت و معلول سنخیت وجود داشته باشه. من قبلا گفتیم بین علت و معلول باید سنخیت باشه، یه چیز ثابت نمیتونه منشأ حرکت بشه. فصل هشت، فصل هشت، تغییر در ذات جوهر است. تغییر در ذات جوهر است. ببینید تمام این تغییر و تحول و حرکتی که در تمام این عالم مادی هست مبدأ و منشأش به ذات جوهر برمیگرده. از نگاه ملا صدرا جوهر در درون خودش در حال تحرک است، در حال دگرگونی است. به تعبیر دیگه نحوه وجود جوهر یک وجود سیال و گذراست. حرکت جوهری میخوام یواشاش تبیین کنیم ها، خیلی شباهت هست بین حرکت جوهری ملا صدرا و بعضی از نظریه‌های فیزیکدانان بزرگ مثل اینشتین، نظریه نسبیت. یه وقتی در فکر بودم که بیام اینها رو با هم تلفیق بکنم، یک هماهنگی بین این آراء فیزیکدان‌ها و نظریه ملا صدرا حرکت جوهری بدم. خب این نیاز مطالعات خیلی عمیق فیزیکی و فلسفی داره که مجال واسعی می‌طلبه. منتها این کار بهش فکر کنم نتایج جالبی داشته باشه که مسیری که ملا صدرا با عقل طی کرده خیلی شباهت هایی داره با مسیری که فیزیکدانان به اساس علوم تجربی طی کردن، شاید به یک مقصد رسیده باشن، یه نزدیک شده باشن به هم. در انکشافات جدید اگه شنیده باشید میگن جسم وقتی بشکافیم به ذرات خیلی ریزی میرسیم که با سرعت خیلی زیاد در حال بفرمایید حرکتن. اصلا ذات جسم عبارت هست از یه سری موجوداتی که با سرعت در حال حرکتن. یعنی اگر وجود ما رو بشکافید به یک سری اشیای کاملا ریز میرسید که در حال حرکتن با فاصله های زیاد از هم. یادتون هست که شاید بشه با این حرف کمی نظریه ملا صدرا رو فهمید که میگه جوهر در ذات خودش متحرکه، جسم جوهر دیگه در ذات خودش متحرک است و این حرکت در ذات جوهر است، جوهرهای مادی در ذات جوهر است که در درون خودش حرکت داشته باشه. این نحوه وجود جوهر آنگونه است که گذرا و سیار و پرتحرک باشه. شاید نمیدونیم اگر این اجزا، این نوتون پروتون اینها از حرکت باز ایستن شاید اصلا جسم دیگه جسم نباشه. نمیدونم چی پیش میاد، اصلا میشه نمیشه، شاید عالم منفجر شه منهدم شه، نمیدونم دیگه. حالا ما خیلی عقلمون مستا نمیرسیم. پس علت حرکت و تغییری که در عالم هست ذات جوهر است. نحوه وجود جوهر یک وجود گذرا و سیاله. به تعبیر دیگه حرکت ذاتی جوهر است، از درون جوهر برمیخیزد، چیزی نیست از خارج به جوهر بدن، نه، خود جوهر فی نفسه دیگرگون میشود. فصل 9 دیگه بیشتر از نمیتونیم توضیح بدیم، وقت نداریم. فصل 9 واجب مسافت حرکته. مسافت حرکت یکی از ارکان ششگانه حرکت مسافتش بود. مسافت حرکت چیست آقا؟ همون مجرای حرکت میشه مسافت حرکت. این مسیری که توپ از اینجا تا اونجا طی میکنه میشه مسافت، یعنی حرکت در این مسیر جریان داشته، در این مسیر رخ داده است. به میگیم مسافت. شما از قم تهران، این مسافت قم به تهران میشه مجرای حرکت شما. مسافت چیه؟ مسافت همون وجود متصل سیاله. حرکتی که در عالم هست، مسافتی که دارد، همون وجود متصل سیال است. این وجود متصلی که گذراست سیاله، این در واقع مسافتی است که حرکت درش رخ میدهد. حرکت عالم هست در عالم خارج، مثل توپ نه جمع درش به اونجا، خود این وجودهای عالم هستند که مسافتها رو در واقع شکل میدن. از اول خلقت این عالم مادی تا الان که در خدمت شما هستیم، این وجودها مجرای حرکت بودن، مرتب در حال تبدیل و تبدل به هم دیگه بودن. این تنی که آن تن بنده است شاید تن صدها نفر دیگه هم بوده. شاید تن هزاران نفر دیگه هم بوده و تن هزاران نفر دیگه هم خواهد بود، چون مرتب در حال دگرگونی است، در حال تحول، در حال تغییر است. چنان در این وجود سیال و گذرا و تحرک و دگرگون هست که حرکت شکل میگیره. پس از نگاه دقیق فلسفی، اون مسافت حرکت، اون مجرای حرکت، محلی که حرکت درش جریان دارد، وجودهای من و شماست، همین وجودهای مادی هست، اینها مجرای حرکت هست. وقت این وجود شما از اول خلقت فرض بگیرید یک روز دانه بود، بعد میشه فرض بگیرید جزی از درخت یا تمام درخت، بعد این درخت میشه خاک، این خاک میشه بدن انسان، این وجود یک وجوده، منطقه هی دگرگون میشه، هی تحول پیدا میکنه. یک دفعه ما از این وجود ماهیت درخت رو انتظار میکنیم وقتی که درخت بوده، یه وقت هست که میشه خاک، ازش ماهیت خاک رو انتظار میکنیم، یک وقت هست میشه انسان، یه وقت میشه گاو، یه وقت هست میشه آب، اصلا چه میتونه هی به هم تبدیل پیدا میکنه. هر دفعه در هر دوره ای ما از این وجود یک ماهیت رو انتظار میکنیم. نظام میگه ماهیت اصیل نیست، چیز انتزاعیه، چون یک وجود هر دوی به یک شکلی در، مثل خمیر اسباب بازی میمونه، هر دفعه یه دستش بزنه یه شکلی پیدا میکنه، همونه اون تو هی دگرگون میشه، یه دوشو مربع، یه دوشو میشه دایره، یه دوشو میشه آدم، یه دوشو دراز، یه دوشو میشه توپ، یه لحظه میشه کوزه، یه دوشو میشه خمیر دیگه، باش هر کاری میشه کرد. در واقع این وجود ثابته، اشکال مختلفی به خودش میگیره، خود دگرگونه. حرکت شی در مقوله، همین که گفتم میشه حرکت شی در مقوله. حرکت شی در مقوله یعنی چی؟ سوال امتحان. وجود متصل سیال، همون مجرای حرکت، وجود متصل سیال با حرکت دگرگون میشود و در هر مقطع از حرکت می توان از آن مقوله‌ای متفاوت از مقوله مقطع قبل انتزاع کرد، مقوله‌ای متفاوت از مقوله، یعنی مقولاتی که پیدا میکنه هر لحظه یه گونه است. مقوله مثل جوهر دیگه، دیروز درخت بود، فردا میشه انسان، پس فردا میشه چیز دیگه، هر دفعه یه مقوله رسه، اون سفید بود، فردا میشه سبز درخت بشه، پس فردا میشه گندمی که پوست انسان بشه، هر لحظه یه رنگی به خودش میگیره، هر لحظه یک اندازه به خودش، یعنی این مقولات هی دگرگون میشن با دگرگونی این وجود، هی مقولات رنگ ها، همدونم عرض بکنم خدمتون که مکان ها و چیزهای از این قبیل، تمام اون مقولات دهگانه با تغییر این وجود سیال هی دگرگون میشن، متفاوت میشن، به این میگن حرکت در مقوله. این اصطلاح در فلسفه باب شدن همین حرکت در مقوله. بیشتر از این وقت توضیح نداری. فصل ده، مقولاتی که در آن حرکت رخ میدهد. از ده مقوله‌ای که داشتیم کدوماش درش حرکت رخ میده؟ مشهور بین قدمای فلاسفه اینه که 4 از مقولات درشون حرکت رخ میده. مشهور بین قدمای فلاسفه اینه که 4 از مقولات حرکت رخ میده. 1. عین مکان. عین همین جابجایی شما از اینجا میرید سر نماز، این جابجایی یعنی حرکت در عینه. امروز اینجا بودید، دیوز جای دیگه بودید، فردا جای دیگه خواهید بود، این حرکتی که در مکان رخ میده. 2. کیف، خصوصا کیفیات مختص به کم. کیف خصوصا کیفیات مختص به کم، مثل استواء، مثل انحراف، یه چیزی به خطی مستقیمه بعد انحناف پیدا میکنه، کج میشه، این یه حرکت خودش. 3. کم، مقوله کم، در کمیات هم ما شاهد تحول و دگرگونی هستیم. یک شیئی در طول زمان دراز میشه، اندازش زیاد میشه. چهار، وضع. چون نشسته اید میخوابید، وضعتون عوض میشه، میخوابید بلند میشید، وضع دیگه. در این چهار تا عین و کیف و کم و وضع حرکت رخ میده. خیلی، فصل 11. در جوهر هم حرکت رخ میدهد، غیر از اون چهار مقوله که قبلا گفتیم، در جوهر هم حرکت رخ میدهد. خب حرکت جوهری رو تبیین کنیم، حواستون باش. حرکت جوهری این همین. دلیل حرکت جوهری، یک، من در سه خط دلیلش رو بیان میکنم. یک، در چهار مقوله قبل که عرض بودند حرکت رخ میداد. چهار مقوله قبل در نظر بگیرید، در چهار مقوله قبل که عرض بودند حرکت رخ میداد. این خط اول. گفتیم در وضع حرکت رخ میده، در وضع انسان، در عین انسان، در کیف انسان، در چیزهای از این قبل حرکت رخ میداد. خط دوم، اعراض تابع جوهرند. اعراض تابع جوهرند، تو پرانتز. یعنی چی تابع جوهرند؟ به تعبیر دیگه با نگاه دقیق فلسفی، علت اعراض همون جوهر است. علت اعراض همون جوهره. آقا یکی از اعراض شما رنگ پوست شماست. علت این دیگرگونی رنگ پوست، این اتفاقاتی در بدن شما رخ داده است. این بدن شما در واقع باعث شده رنگ پوست شما عوض بشه. دگرگونی که در جوهر رخ میده باعث میشه که رنگ‌ها و کیفیات این شکل عوض بشه. یک شیر که فرض بکنید میترشه، بوش عوض میشه. این عرض دیگه. پس در جوهر باید دگرگونی رخ بده تا عرض هم به تبع او دگرگون بشه. یک غذایی که میجنده رنگ بدی تپک میزنه، اصلا شکلش عوض میشه، بوش عوض میشه، طعمش عوض میشه. این خواست عرضی عوض میشن به تبع دگرگونی که خود نان رخ داده است. پس بعد جوهر رو علت تغییر عرض دونست. این خط دوم ها، اعراض تابع جوهرند، یعنی جوهر علت عرض است و منشأ دگرگونی اونه. تا اینجا گفتیم که در اعراض حرکت هست. خط اول، اعراض هم معلول جوهرند. این خط دوم، خط سوم. خط سوم، این هم باز قبلا گفتیم، اگر حرکت در معلول باشد، معلول مثل چی؟ همین اعراضی که عرض کردیم. اگر حرکت در معلول باشد، باید در علت قریب آن، این جوهر در علت قریب آن نیز باشد. باید در علت قریب آن که جوهر باشه همین حرکت باشه. اینو قبل گفتیم، گفتیم باید محرک خودش حرکت داشته باشه، علت حرکت، تا بتونه اون توپ رو به حرکت واداره. این اعراض داره حرکتن، باید محرک این اعراض هم که جوهر باشه داره حرکت باشه. پس جوهر هم خودش داره حرکت است. اگه بخواد جوهر ثابت باشه، نمیتونه به اعراضش حرکت بده، میتونه اعراضش رو دگرگون بکنه. اگه این نان قرار شد هیچ تغییر نکنه در طول زمان، همجور ثابت بمانه، رنگش، طعمش، قیافش عوض نمیشود. وقتی این نان در درون خودش تغییر میکنه، وقت این اعراضش هم دگرگون میشه. فصل 12 هم بنویسید، این خیلی مطلب نداره. از نگاه علامه ایشون نظریه انتخاب کردن، فرمایند که حرکت جوهری محتاج به موضوع نیست و حرکتی که در عرض است محتاج به موضوع است، که خب موضوعش هم میشه جوهر دیگه، موضوع عرض هم میشه جوهر. اما حرکت جوهری یک موجود مستقل، تو پرانتز به نفسه، یادتون هست که یک موجود مستقله و محتاج به موضوع نیست. حرکتی که در جواهر هست مال ذات جوهر است، محتاج به موضوع نیست. اما حرکتی که در اعراض هست، اینها محتاج به موضوع هست. بعد یه موضوعی باشه که این حرکت درش رخ بدهد، این دگرگونی اعراض درش رخ بده. این عقیده ایشونه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله، جوهر نحوه وجودش با حرکت همراه، یعنی ذاتش یک ذات پر حرکته، اصلا وجود جوهر حرکته از نگاه ملا صدر. یعنی هر وقت علتی آمد به جوهر وجود داد، با افاضه هستی به او حرکت هم در واقع او داده است. یعنی اگر اینها رو مثلا نوترون پروتون شما از حرکت وایس کنیش، اصلا جسم دیگه کار نباشه، عالم نابود شه. نمیدونیم ما اگه خدا به این نوترون پروتون که تشکیل دهنده اجسام است بگه قف، اصلا شاید یک لحظه عالم مادی کلا از بین بره، نابود شه.